بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بسیار خوشحالم که در آغاز سال تحصیلی 96-97 موفق هستم که در محضر شما اساتید و دانشجویان عزیز آغاز سال تحصیلی رو تبریک و تهنیت عرض کنم. برای ما آغاز مهر ماه و شروع تحصیلات دوران ابتدایی و دانشگاهی بسیار حائز اهمیت است و هرچه در کشور داریم، هر توانایی که داریم از علم است که توانا بود، هر که دانا بود. همه توانمندی های ما از علم و دانش و دانایی است. امسال مهر ماه ما مصادف هست با ایام سوگواری و تعظیم سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین و یارانش که بزرگترین منبع فرهنگی و انگیزشی برای جامعه ما در مسیر معنویت، در مسیر استقامت و در مسیر اصلاح جامعه است. حادثه عاشورا و فرهنگ مکتب امام حسین یک تابلو کامل هست با همه دقت‌ها و ظرافت‌ها. منتها معمولاً ما به یک گوشه‌ای از این تابلو بیشتر نظر می‌افکنیم. آزادی، آزادگی، ایستادگی، استقامت، فداکاری، ایثار بخشی از این تابلو بزرگ هست. ادب، اخلاق، صلح دوستی، اصلاح جامعه، هدایت مردم، دلسوزی حتی برای دشمنان بخش دیگری از این تابلو هست که کمتر به اون توجه می‌کنیم. قبل از اینکه امام حسین قیامی رو آغاز کند، اول با حاکم مدینه سخن گفت، حرف زد، استدلال کرد. حالا اگر اسمش بذاریم مذاکره، بعضیا بدشون میاد. حالا نمیگیم مذاکره، حرف زدن، مذاکره نکردن. با حاکم مدینه صحبت کرد، حرف زد، استدلال کرد. گفت چرا من بیعت نمی کنم، دلائلش رو برشمرد. خب حاکم مدینه نپذیرفت. همونجا میتونست جنگ شروع بشه. امام حسین نگذاشت این جنگ آغاز شود. حالا به چه دلیل؟ بحث سر جای خودش هست. مهلت خواست برای اینکه در این زمینه فکر کند، بیندیشد و در نهایت پاسخ دهد. و در این فرصت از مدینه خارج شد. فخرج منها خائفا یترقب. حالا این اگر توضیح بدیم که امام حسین مخفیانه از مدینه خارج شد، باز ممکنه بعضیا بدشون بیاد، بگن نه امام حسین که مرد شجاعت بود، مخفیانه خارج نمی شد. آیه قرآن رو هم ممکنه اشکال کنن، فخرج منها خائفا یترقب، راجب موسای کلیم که همین آیه رو هم امام حسین خوند موقع خروج از مدینه. ماها در مکه ماند و سخن گفت و حرف زد و با گروه های مختلف ملاقات کرد و نامه های متعدد از مردم کوفه دریافت نمود و سپس در یک مقطعی عجله کرد تا از مکه خارج شود. گفت برای اینکه حرمت حرم شکسته نشود. خیلی مهمه حرمت حرم. و شما نگاه کنید به روایاتی که میگه حرمت آبروی مؤمن همانند حرمت کعبه است. و امام حسین برای اینکه حرمت کعبه شکسته نشود از مکه به سوی کوفه خارج میشود. و چقدر آسان در جامعه ما حرمت افراد، جایگاه افراد، شخصیت افراد، افراد خدوم، خدمتگزار، محبوب مردم، چقدر راحت این جایگاه، این حیثیت شکسته میشه توسط برخی از قلمها، توسط برخی از زبانها. دانشگاه برای این است که ما با مکتب امام حسین آشناتر شویم و به خوبی بیاموزیم و این مکتب را به اذهان جامعه منتقل کنیم. مگر امام حسین نبود که گفت مشک‌ها را پر آب کنید؟ و مگر سوال نکردن و نپرسیدن که تا منزل بعد راهی نیست و چرا این همه آب؟ برای چی امام حسین این کار کرد؟ گفت وقتی ما به دشمن میرسیم اونا از مسیر دور با سرعت آمدن، آب همراهشون نیست، تشنن. این منافات نداره با اون شعارهایی که بعضی ها میدن. آدم به فکر دشمن باشه. اون کسی که آمده روبروی امام حسین و شمشیر به رخ امام حسین میکشه، امام حسین دوست نداره او تشنه باشه و برای رفع آتش او از منزل قبل آب را ذخیره می کند. و وقتی در همون ملاقات با حر و اینکه جلو امام حسین گرفته شد، وقتی زهیر به امام حسین گفت الان بهترین وقت برای جنگه، چون اینا عددشون کمه، ما میتونیم بجنگیم، صبر کنیم، عدد اینها اضافه میشه. فرمود من هرگز دوست ندارم که آغازگر جنگ باشم. ما کنت ان ابدعهم بالقتال، من هیچگاه آغازگر جنگ نخواهم بود. همه ابعاد زندگی ابی عبدالله الحسین رو بیاموزیم، اخلاق امام حسین، مروت امام حسین، مردانگی امام حسین، فتوت امام حسین، احترام امام حسین حتی به تشنگی دشمنانش، حتی گفت به اسبهای دشمن هم آب بدید اونام تشنن. ما یه همچون روحیه‌ای میخواییم، یه همچون جایگاهی میخواییم. و عاشورا بزرگترین مکتب آموزشی ماست، بزرگترین دانشگاه ماست، بزرگترین معلم ماست و بزرگترین عامل برای وحدت ملی ماست، برای امنیت ملی ماست. خیلی نریم تو جزئیات که کی چه جوری با چه زبونی با چه سبکی عزاداری میکنه. اصلش مهمه. همه به احترام امام حسین به پا میخیزن. یکی سینه میزنه، یکی زنجیر میزنه، یکی میسته، یکی شربت میده. خیلی تو جزئیات نریم. اساس مسئله مهمه. پیوند یک ملت با یک فرهنگ. تمام دانشگاه همینه. دانشگاه پیوند جامعه با فرهنگ متعالی بشریت، هیچ چی دیگه نیست. ما میخواییم پیوند برقرار کنیم. دانشگاه همیشه گذار بوده، گذار از یک جامعه با شرایط استبدادی به سمت یک جامعه آزاد و مستقل، گذار از یک جامعه استثمار شده به سمت استقلال جامعه، گذار از شرایط انحصار قدرت تا رسیدن به شایستگی‌ها و برجستگی‌های علمی و اخلاقی افراد جامعه. مگر نبود تو جامعه ما لااقل قبل مشروطه، سالها بعد مشروطه، کیا حاکم بودن؟ یک روستایی زاده، یک روستایی، یک کارگرزاده میتونست حاکم بشه؟ میتونست وزیر بشه؟ میتونست رئیس جمهور بشه؟ میتونست نماینده مجلس بشه؟ مقامات عالیه یا از آن شاهزادگان بود و خاندان اونها، یا از آن اربابها و ملاکین بود. هر کسی که نمیتونست به مقام و مرتبه مدیریتی جامعه برسه، انحصاری بود. این انحصار کی شکوند؟ حوزه و دانشگاه. دانشگاه و حوزه در کنار یک دیگر این انحصار رو شکوندن. الان مدیران عالی جامعه ما، مدیران ارشد جامعه ما، اکثریت قریب به اتفاق اونا تحصیل کرده دانشگاه هستند، یک تعدادی از اونها هم تحصیل کرده حوزه. مبنای این نیست که از کدام خانواده است، اجدادش کی بودن، پدرش کی بوده. هیچ وقت ما امروز در انتخاب وزیر یا در انتخاب مدیر کل یا در انتخاب استاد یا در انتخاب رئیس دانشگاه این فکر میکنیم که حسب و نسبش رو بررسی کنیم، پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، اجدادش کی بودن، جایگاه اجتماعیشون چی بوده. نه، شایستگی های خود فرد. این خیلی جایگاه مهمی است. نبود تو این کشور حوزه و دانشگاه این کار رو کردن. دانشگاه امروز متولی تربیت مدیران جامعه است و البته اساتید برجسته‌ای که هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ رفتاری. خیلی مهمه که استاد با شاگرد چجوری برخورد میکنه. حالا اون سالهایی که ما دانشجوی همین دانشگاه تهران بودیم، سالهای 47-48، واقعا اساتید دانشگاه متفاوت بودن. همشون تحصیل کرده بودن، دارای مدارج عالی بودن، اما اخلاقشون، رفتارشون، برخوردشون، دلسوزیشون. یه استادی هم بود که خدا رحمتش کنه، استاد اقتصاد ما بود، همیشه در ترم اول، در ساعت اول و کلاس اول اینقدر سخنرانی میکرد که یه دی رو از دانشگاه پشیمان میکرد. همیشه بعد از کلاس اول این استاد 10 نفر 15 نفر دانشجو استعفا میدادن و میرفتن بیرون، رها میکردن دانشگاه رو. خیلی آدم جالبی بود، توضیح میداد، میگه برای چی آمدید دانشگاه؟ میخواید چی کار بکنید؟ این دانشگاه توش پول در نمیاد، اگه میخواید به پول برسید راه دیگه داره. یه دانشجو بسیار با استعداد بود، هم کلاس ما بود، بعد از همین صحبت همین استاد آمد با ما خداحافظی کرد. کجا میری؟ گفت من فهمیدم راه درستی انتخاب نکردم. رفت مشهد، اونجا مغازه‌ای زد و بعد تاجر شد و الان از پولدارای بالای مشهد. خب حالا استادها مختلف بودن، واقعا متفاوت بودن، بعضیا انقلابی بودن، بعضیا بسیار شجاع بودن، متفاوت بودن افراد، اما بسیار تاثیرگذار بود اخلاق استاد، نحوه رفتار استاد، نحوه نمره استاد. حالا الان که نیست، این مال قدیمه، چون من دارم میگم داستان مال 48 سال پیشه. یه عده از اساتید بودن تو کلاس معروف بودن به استادهای وجبی. اون وقت حالا سوالات تستی کمتر بود، بیشتر تشریحی بود. میگفتن این هرچی بیشتر بنویسی نمره بیشتر میده، این وجبیه، این کاری نداره چی مینویسی. تا حدی هم درست میگفتن. من از خودش پرسیدم، گفتم اینجوری میگن راجبشون؟ من همین 2-3 سطر میخونم ببینم خوب نوشته و زیادم نوشته بهش نمره میدم. خیلی مهمه که برخورد استاد، حتی در دادن نمره، حتی در تشویق کردن، حتی در نگاه به شاگرد. خب همه اینا در کنار هم دانشگاه ایدئال رو برای ما می سازیم. شما دانشگاهیان تربیت کننده مدیران جامعه و حل المسائل دادن برای مسائل معضل جامعه هستید. حالا اولین معضلم خود دانشگاهست، اول باید حل کنید مسئله خود دانشگاه رو. ممکنه شما ایرادهایی به مسئولین داشته باشید، حقم باشه. من خودم چون این رو صریح در هم شورای عالی انقلاب فرهنگی زیاد من این رو گفتم، هم تو جلسات دولت این رو گفتم، معلوم نیست راه خوبی رو انتخاب کرده باشیم. ما دانشگاه و مدیریت دانشگاه و اداره دانشگاه رو قطعه کردیم. هر جایی یه مسئولی گذاشتیم، یکی مسئول دین مردمه، یکی مسئول علم مردمه، یکی مسئول انقلابه. اینجوری نیست. نباید این تقسیم بندی ها انجام بگیره. حالا پزشکی و غیر پزشکی هم که حالا دوستان بعضی ها گفتن اینا باید در کنار هم قرار بگیره، حالا اونم موضوع دیگری است که تو مجلس شورای اسلامی برخی از پزشک های نماینده مجلس این اصرار رو کردن، رأیم نزدیک هم بود که رأی بیاره یا نیاره و این پزشکی رو جدا کردن. حالا میشه روش فکر کرد و اگر واقعا مصلحت جامعه چیز دیگری هست، خب بحث کنیم، بررسی کنیم، لایحه‌اش تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم. اساس علم و دانشگاه بر مبنای رقابت، مقام اساتید بر مبنای رقابت. حالا الان اساتید برای مبانی حالا چقدر مقاله بنویسه، چیکار بکنه، چند تا رساله زیر نظر او باشه، نمیدونم، شاید هم اینا درست باشه. اما خیلی چیزای دیگه مدخلیت داره که اونها رو ما دخالت نمیدیم. استادی که جزوه امسالش، البته میگم الان شاید نباشه، من حالا سابقه 48 سال پیشه تو ذهنم هست، استادی که جزوه امسالش با جزوه 10 سال پیشش جز چند تا لغت تغییر دیگری نکرده. ما یه دانشجوی داشتیم خیلی کنجکاو بود تو این مسائل، جزوهی که استاد میداد میرفت مثلا مال 5 سال پیش جزوه همون استاد رو تو همون کلاس پیدا میکرد میآورد، یا مال 10 سال پیش تطبیق میدادیم. خب این استاد باید رتبه های بالاتر بگیره، مقام علمیش بالا بره، یا اون استادی که مداوم در حال علم دانشوری دائمی داره. هیچ وقت ما در علم متوقف نمیشیم، علم جای توقف نداره. بگیم آقا ما رسیدیم عالم عالم شدیم دیگه عالم تر نمیشیم، هم چیزی ما نداریم تو دنیا، تو اخلاق هم نداریم، تو فضیلت هم نداریم. اینا هم راه بازه، هیچ که نمیتونه بگه من به بالاترین مرتبه اخلاق رسیدم دیگه بالاتر نمیشه. نه، باید مسیر رو ادامه دیم. قرآن راجب پیغمبرش میگه فعبد حتی یعتیک الیقین، عبادت و پیشرفت معنوی تا روز مرگ، یقین یعنی روز مرگ، تا روز مرگ ادامه داره. این که گفتن از متالت، این بر همین مبناست، من المهد الالت، این بر همین مبناست، از آغاز تا پایان. ما پایان نداریم، مهمه با چه متدی ما رقابت‌های علمی رو درست کنیم، رقابت‌های دانشگاهی رو درست کنیم. بله، دانشگاه تهران همیشه یک دانشگاه پرآوازه بوده و الان هم هست و انشالله خواهد ماند، اما باید بین دانشگاه‌های ما رقابت باشه، باید بین کلاس‌های ما رقابت باشه، باید در درون کلاس ما رقابت گروه ها از دانشجوها باشه. ما هم یه رقابت، اونم که ناسالم، درست کردیم تحت همین جناهای سیاسی، اونم که معلوم نیست خیلی درست درمون باشه. به هر حال میریم تو انتخابات شرکت میکنیم همه ما، آخر انتخابات خب همه باید تشویق شن، هر کی تو انتخابات تلاش کرده، از این جناح، از اون جناح، از اون جناح، همه باید جایزه بگیرن به خاطر مشارکت. یه جناح جایزه میگیره، یه جناح تنبیه میشه. این میشه انتخابات، این میشه مشارکت عمومی، این میشه اعتماد عمومی، این میشه سرمایه اجتماعی. حالا البته شاید بعضی از دستگاه ها بیکارن، به هر حال یه شغلی باید داشته باشن، ناچارن یه عده‌ای رو احضار بکنن دم ساعت. به هر حال خب یه جناحی از اول ساختمان دیوارش کوتاه ساخته شده، نمیدونم چه جوری بوده. اگر یه کسی خیلی هم تأثیر گذار باشه، مثلا برای تشویق جامعه مردم رو تکرار کنه که بیان پای صندوق، خب اونا نباید تشویق بشن، یه عده باید تشویق بشن، یه عده باید تنبیه بشن. خب تنبیه و تشویق برای همینه که یک جناح همیشه تشویق بشه، یک جناح همیشه تنبیه بشه. باید این مسیر رو رها کنیم. چند بار گفت من جرب المجرب حلت به ندامه. چند بار تجربه کنیم؟ یه بار تجربه کردید در 92، دو مرتبه تجربه کردید تو 94، دو مرتبه تجربه کردید تو 96. از تجربه باید استفاده کنیم. بگذاریم یک رقابت آزاد در جامعه ما باشه. در اقتصاد انحصار خطرناکه، در علم انحصار خطرناکه، در مدیریت انحصار خطرناکه. آزاد بذاریم، رقابت آزاد بگذاریم و برای نقد و برای مشارکت همه رو تشویق کنیم. هر که نقد میکنه باید تشویقش بکنیم. نقد باید آزاد باشه، مخصوصا تو دانشگاه، مخصوصا استاد دانشگاه. اگر یکی سر کلاس حرفی بزنه، صحبتی بکنه، بحثی بکنه، یا استادی یا دانشجویی مورد پسند من نباشه و او اعتقادش گفته و او نظرش گفته و او نقد دلسوزانه کرده، باید تشویق بشه و در مسیر تشویق قرار بگیره. البته دانشگاه برای این است که مسائل و پیچیدگی های جامعه ما رو حل و فصل بکنه. الان موضوع این شده، میگن اینقدر دانشجو از دانشگاه فارغ التحصیل شدن، چرا شغل ندارن؟ خب من از شما اساتید میپرسم، خود شما بعدم فکر کنید پاسخ بدید به من. ما باید ببینیم برای چه شغلی به دانشگاه و کلاس دانشگاه نیاز داریم، یا نه همینجوری ما دانشجو رو بگیریم تربیت کنیم در رشته های مختلف، بعد بگیم خب شما شما شغل بدید. مگر هر شغلی نیازمند به دانشگاه است؟ تمام مشاغل در جامعه نیاز به تحصیلات دانشگاهی داره. اگر داره نیاز به تحصیلات تکمیلی داره. این اینجوری تو دنیا اینجوریه. مدیریت نیروی انسانی بر مبنای هرم امکان پذیره، نه استوانه. ما داریم استوانه درست میکنیم، همه رو میبریم کلاس اول، همه رو میخواییم از اون تد دکترا خارج بشن، بعد میگیم شغل ندارن. خب بله شغل ندارن. چند تا دکترا نیاز داریم؟ چند تا فوق لیسانس نیاز داریم؟ چند تا لیسانس نیاز داریم؟ چند تا مهندس نیاز داریم؟ چند تا پزشک نیاز داریم؟ خب زیاد درست میکنیم، بعد میگیم خب چرا شغل نیست. تو دنیا کشورهای مختلف بررسی کردن که چند درصد مشاغل نیاز به تحصیلات دانشگاهی داره و چند درصد نداره. 40%، 45% مشاغل در جامعه ما نیاز به تحصیلات دانشگاهی نداره. ممکنه 50%، 55% هم نیاز به تحصیلات دانشگاهی داشته باشه. اونا هم همه نیاز به تحصیلات تکمیلی ندارن. خب اگر مبنا این شد، شما اگر تمام پزشکاتون بشن متخصص، یعنی پزشک عمومی نیاز ندارید اصلا، به هر حال یه حدی ما نیاز داریم به تخصص، یه حدی ما نیاز داریم، پزشک عمومی هم در یه حدی ما نیاز داریم. خیلی مهمه که ما دانشگاه را بر مبنای نیاز جامعه، نیاز مدیریتی جامعه، رفع مشکلات جامعه بر این مبنا تنظیم کنیم. البته این به اون معنا نیست که اگر همه این هم تنظیم بشه ما امروز مشکلی برای اشتغال نداریم. نه، مشکل داریم برای اشتغال، باید حل و فصل بکنیم. من خوشحالم که از پارسال تا امسال بیش از 1% بیکاری کم شده، از 12.7 شده 11.5. این معنیش این نیست به وضع مطلوب رسیدیم، این معنیش اینه که این مسیر درست انتخاب شده، باید سرعت بیشتری به این مسیر ببخشیم تا به نتیجه برسیم. نکته دیگری که میخوام در اینجا تأکید کنم، امید دادن به نسل جوان ما برای آینده کشوره. بله کشور ما ممکنه مشکلاتی داشته باشه، کشورهای دیگر هم مشکلاتی دارن، ما ملت بزرگی هستیم، دارای فرهنگ بسیار غنیگی هستیم، سوابق علمی بزرگی رو در طول تاریخ داشتیم. امروز دانشگاهیانمون، دانشجویانمون در مسائل روز باید پیشرو باشند. من نمیخوام بگم یه دانشجو یه دیپلماته، نه، دانشجو دانشجوست، اما باید مسائل سیاسی جامعه رو خوب بدونه، خوب نقد کنه، خوب انتقاد کنه. سن جوانی و دانشجویی سن نقد و انتقاده، سن خلاقیته. نگذاریم عده‌ای جامعه ما را نسبت به آینده مأیوس کنند و کار ارزشمند ملت را زیر علامت سؤال قرار بدن. بله ممکنه توی یک کشوری در یه مبانی یه آقایی بشه رئیس جمهور و حاکم، همه دنیا رو هم نگران کنه، یه کارهای عجیب غریبی هم انجام بده. خب حالا اگر یک موزلی در یک کشوری ایجاد شد و این موزلم سرایت کرد به کشورهای مختلف دنیا، ممکنه بر ما هم فشار وارد شه. ما باید نسبت به مسیرمون، راهمون، انتخابمون، اولا چرا عده‌ای خوشحال میشن، بعضی از این که کشور دچار مشکل بشه خوشحال میشن، بعضیا نونشونه تو دعوا میبینن. چرا؟ چرا ما با هم نزاع کنیم؟ چرا دعوا کنیم؟ جناهای مختلف، تفکرات مختلف، اشکالی نداره نظرات مختلف داشته باشیم، با هم بحث کنیم، اما در منافع ملی هم صدا باشیم، هم نظر باشیم. من در اینجا این نکته رو بگم، ما در مذاکرات هسته‌ای و در توافق برجام به مواردی رسیدیم و به منافعی رسیدیم غیر قابل بازگشت، هیچ که نمیتونه برگردونه، نه آقای ترامپ، 10 تا ترامپ دیگر هم در دنیا درست شن، اونا غیر قابل بازگشته. در مذاکرات هسته‌ای ما قدرت سیاسیمون رو برای جهانیان روشن کردیم. دیپلمات‌های ما اونقدر قوی هستن، قدرتمند هستن، با 6 قدرت بزرگ جهانی حرف بزنن، مذاکره کنن، به توافق برسن. توافقی که الان اون طرف میگه من فریب خوردم، سرم کلاه گذاشتن. ترامپ اینه میگه دیگه، میگه سر ما کلاه رفته، ایرانی ها ما رو فریب دادن. البته این حرف هم نادرسته، مبنای ما در این توافق، توافق برد برد بوده. این قدرت سیاسی ما آیا از بین میره؟ هرچی میخواد بشه برجام. ما به عنوان توانمنده سیاسی در صحنه مذاکرات سیاسی با قدرت ظاهر شدیم، نشون دادیم ما تنها در جنگ قوی نیستیم، در صلح هم قوی هستیم، تنها در اقتصاد قوی نیستیم، در سیاست هم قوی هستیم. این غیر قابل بازگشته، قابل بازگشت نیست. ما اتحاد جهانی رو علیه ایران شکندیم، همه متحد شده بودن علیه ما. تو این سازمان ملل از اون اولین ناطقش تا اون آخرین ناطقش یه چیزی علیه ما میگفت. حتی اون کشورایی که به ظاهر دوست ما بودن، اونا هم از ما دفاع نمی کردن. اگر علیه ما چیزی نمی گفتن، به نفع ما هم چیزی نمی گفتن. شما از این منفعت، منفعت غیر قابل بازگشت، امسال در سازمان ملل اون چه ایران می گفت، بیش از 190 کشور جهان هم همونه می گفت. یک کشور به نام آمریکا و یک رژیم اشغالگر به نام اسرائیل، این دوتا علیه ما حرف می زدن. این پیروزی ما نیست؟ این پیروزی ماست. این پیروزی غیر قابل بازگشته؟ قابل بازگشت نیست. ما در صحنه دیپلماسی جهان موفق شدیم، پیروز شدیم. ما به دنیا می گفتیم در پی ساخت بمب اتم نیستیم، دنبال فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیزیم. آمریکایی‌ها و برخی از کشورها میگفتن ایران دروغ میگه، مخفیانه داره بمب میسازه. برجام پیروزی اخلاقی ما بود، به دنیا ثابت کرد ما راست میگفتیم، بدخواهان ما دروغ میگفتن. این قابل بازگشته؟ قابل بازگشت نیست. در دنیا ثابت شد ما راستگو هستیم، اونا هم دروغگو هستن. اینا که از بین نخواهد رفت، مندگار هست در تاریخ ما. تمام فشارهایی که بر ما می آوردن بر مبنای یه سری از علائم و ایندیکیشن هایی بود که بر مبنای اون میگفتن ایران داره از فعالیت صلح‌آمیزش منحرف شده، همون پرونده معروف به PMD. خب این پرونده‌ای که همه میگفتن 100 سال طول میکشه تا حل شه، شما بخونید روزنامه ها رو، سایت ها رو، تو سالهای قبل میگفتن هیچ وقت حل نمیشه. ما PMD رو حل کردیم، تمام شد. یعنی آژانس رسما اعلام کرد من نسبت به گذشته فعالیت هسته‌ای ایران دیگه سوال ندارم، هرچه هست نسبت به آینده است، گذشته پروندهش بسته شد. خب این پیروزی حقوقی ماست، این پیروزی که از بین نمیره. ما پیروز شدیم در یک صحنه‌ای که سالها علیه ما تلاش میکردن و پرونده سازی کرده بودن. ما پرونده ها رو بستیم و ختم کردیم. ما قطعنامه های سازمان ملل که سالها بود علیه ما تصفیب شده بود لغو کردیم. این پیروزی بین المللی ماست، این که از بین نمیره. ما لغو کردیم. شما میگید لغو نشده؟ خب لغو شده. یه کسی ممکنه بگه بعدم برای شما قطعنامه درست میکنم. بله همیشه ممکنه. مثل اینکه ما در یک جنگ پیروز شدیم، یک کسی بگه بعدها هم ممکنه جنگ بشه. خب بله بعدها هم ممکنه جنگ بشه، بازم پیروز میشیم. اگه بازم تجاوز کردن، بازم ما پیروز میشیم. اگر یه روزی سازمان ملل بازم بخواد علیه ما قطعنامه صادر بکنه، تجربهش هست، ما پیروز شدیم. ما در زمینه اقتصادی موفقیت هایی به دست آوردیم غیر قابل بازگشته. ما در طول این یک سال و نیم نفتمون و میعاناتمون دو برابر گذشته فروختیم. فروختیم، پولشم گرفتیم. حالا چی، این قابل بازگشته؟ یعنی نفت برمیگرده؟ خب فروختیم دیگه، تمام شده. اینه که قابل بازگشت نیست. ما سرمایه گذاری های متعددی رو انجام دادیم با خارجی ها، اینه که قابل بازگشت نیست. ما اعتبارات بزرگی را از بانک‌های دنیا گرفتیم، اینا که قابل بازگشت نیست. ما فناوری‌های مهمی را از دنیا گرفتیم، اینا که قابل بازگشت نیست. تا قبل از برجام دنیا میگفت ایران فعالیت هسته‌ایش غیر قانونی است، چون برخلاف قطعنامه است و ایران حق نداره غنی سازی کنه. الان این فناوری از نظر حقوقی و از نظر سازمان ملل یک فناوری مشروعه. حالا اون وقت هم از نظر ما حرفشون نادرست بود، ولی حالا ادعا میکردن. امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت کردیم، این حق مسلم ماست که مردم میگفتن. این حق مسلم رو ما تو سازمان ملل هم بردیم اثبات کردیم که حق مسلم ماست، تو دنیای دیپلماسی هم ثابت کردیم حق مسلم ماست. ما این حق مسلم رو از کف خیابان بردیم تا وین، تا نیویورک. خب این قابل بازگشت نیست، بر نمیگرده دیگه. چرا یه عده‌ای نادرست با مردم حرف میزنند؟ امروز اگر آمریکا تخلف بکنه، همه دنیا آمریکا رو محکوم میکنه، نه ایران رو محکوم بکنه. بعد میگن که خب بس چرا اعتماد کردید با آمریکا، باش قرارداد بستید. الذین، من خواهش میکنم این آیه قرآن رو بخونن این دوستان ما، الذین آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره. قرآن به پیغمبر میگه تو معاهدات فراوانی با کفار بستی، هر دفعه هم اونا نقض کردن. في كل مره ثم ينقضون عهدهم في كل مره و هم لا يتقون. خب پیغمبر به پیغمبر ایراد بگیریم، آقا تو معاهده اول کردی نقض کردن، دو مرتبه معاهده دوم کردی باز نقض کردن، معاهده سوم باز نقض کردن. پیغمبر ضرر کرد؟ یک کسی اونجا پیدا میشد نعوذ بالله میگفت این پیغمبر ساده لوحه، خب اولیش رو معاهده بست، دید که اینا نقض میکنن، چرا دومی رو بست؟ پای عهد ایستادن به ضرر معاهده کننده نیست. اون کسی که نقض عهد میکنه حیثیت و اعتبار خودش رو زیر پا میگذاره. ما راه درست انتخاب کردیم. من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم یکی از وظایف مهم دانشگاه وظایف سیاسی است، واقعیت ها را برای مردم گفتنه. از طریق دانشجویان، از طریق کلاس، از طریق مصاحبه، از طریق فضای مجازی ما واقعیت‌ها رو باز کنیم. در میان شما اساتید علوم سیاسی هست، در میان شما اساتید علوم اجتماعی هست، در میان شما اساتید فنی هست، در میان شما اساتید حقوقی هست، در همه رشته‌ها هر کدام به تناسب رشته خودشون بیان برای کشور. ببینید 92 مردم ما یک راه انتخاب کردن، 94 یه بار دیگه اون راه رو تایید کردن، 96 یه بار دیگه تایید کردن. یه دی میخوان بگن ملت ایران اشتباه کرده، 92 هم اشتباه کرده، 94 هم اشتباه کرده، 96 هم اشتباه کرده. نه، اشتباه نکرده، اشتباه نکرده، راه درست برگزیده. عظمت ایران در جهان بالا رفته، اعتبار ایران در جهان بالا رفته، روابط ما با جهان بالا رفته. همون که رهبری فرمود خواست ما تعامل گسترده با جهانه، مسیر این تعامل گسترده آماده شده. در بسیاری از زمینه‌ها راه برای تعامل علمی ما، فناوری ما بازتر شده. مگر میشه در دنیای امروز بدون تعامل با دنیا، بدون همکاری با دنیا؟ یه جایی ما پیشرفت داریم، پیشرفتمونو باید به دیگران بدیم، یه جا اونا پیشرفت دارن باید به ما بدن. ما باید با هم تعامل داشته باشیم و این تعامل رو باید ادامه بدیم. و سخن آخر، کشور ما معضلات و مشکلاتی داره. حل این معضلات به عهده همه مسئولین و مردمه. اما دانشگاه به خاطر جایگاهی که داره، به خاطر علم و دانشی که در اختیار داره، وظایف سنگین‌تری را برای حل مشکلات جامعه به عهده داره. ما مشکل زیست محیطی داریم، ما مشکل کمبود آب داریم، ما مشکلات اقتصادی داریم، ما مشکلات بانکی داریم، ما مشکلات صندوق‌های بازنشستگی داریم. شما میدونید دولت 2 رقم داره پرداخت میکنه در سال. شما ببینید اگه این 2 رقم پرداخت نمیکرد و این پول تو دست دولت بود و میبرد برای بخش عمرانی کشور، چه تحولی میشد؟ حدود 40 تا 45 هزار میلیارد تومان دولت از بودجهش کمک میکنه به صندوق بازنشستگی. صندوق بازنشستگی پول نداره. حالا چرا نداره بحث دیگری هست، چرا اینجور شده بحث دیگری هست. خب اینجا حداقل ما میگیریم 40 هزار میلیارد تومان داریم کمک به صندوق بازنشستگی میکنیم تا حقوق بازنشستگی پرداخت بشه. 42 هزار میلیارد تومان هم پول یارانه ما میدیم. این 2 با هم میشه 82 هزار میلیارد تومان. چون میدونم صندوق بازنشستگی از 100% بیشتر پرداخت میشه، بنابراین یه چیزی نزدیک 90 هزار میلیارد تومان شما در نظر بگیرید. از بودجه 300 هزار میلیارد تومانی که حالا امسال در مقام عمل شاید بشه 367 هزار میلیارد تومان، از این بودجه 90 هزار میلیارد تومان اینجوری از دست دولت گرفته میشه. بعد اون وقت شما گله میکنید چرا دانشگاه ها کمک بهش کم میشه، ساختمان های دانشگاه فرسوده شده، آزمایشگاه های دانشگاه بروز نیست. همه اینا درسته، همه اینا صحیحه، اما مشکلاتی است که کشور با او مواجه است. این مشکلات هم مربوط به دولت 12 و 11 نیست، از قبل ارث به ما رسیده دیگه. حالا بعضیا پدرای خوب پولدار دارن، وقتی از دنیا میرن پول و زمین و باغ و اینها نصیبشون میشه. بعضی پدرا قرض زیاد دارن، وقتی از دنیا میرن قرضا نصیب بچه‌هاشون میشه. ما جزء دومی ها هستیم، ارث قرض و اینا رو از پیشینیان خودمون بردیم. خب ما از دانشگاه، ضمن این که مسئولیم به دانشگاه کمک کنیم، ضمن این که من این شعار نمیدم دانشگاه باید خودکفا بشه امروز، چون میدونم زمان نیاز داره تا دانشگاه به خودکفایی برسه. نمیخوام مقایسه کنم دانشگاهمون رو با برخی از دانشگاه های غربی که اونا علاوه بر این که دانشگاه اداره میکنن درآمد اضافه هم دارن. نمیخوام این مقایسه رو بکنم. ما یه مشکلات زیادی داریم. من قبول دارم دولت الان باید به دانشگاه کمک کنه و تا سالها این چنین خواهد بود. اما از اون طرفم من توقع دارم همه دانشگاهیان ما معضلات کشور را معضلات دولت ندانند، معضلات کشور بدانند. دست به دست هم بدیم برای اینکه این مشکلات رو حل بکنیم. من مطمئن هستم با امید به آینده، با اعتماد به یک دیگر، بی تردید مسیر آینده ما پیروزی خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.